بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوی. عرض سلام و ادب و احترام، عصر بخیر، خدا قوت و خسته نباشید خدمت حضار عزیز و بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در این جلسه حضور دارن. انشاءالله که این دوره آموزشی به صورت کامل برای شما مفید فایده باشه. عرایض بنده هم در این دقایقی که خدمتون هستم موجب اتلاف وقت دوستان نباشه و مفید فایده از گروه عدالت اجتماعی دفتر تبلیغات، به خصوص آقای دکتر بابایی، آقای دکتر اولیایی که زحمت کشیدن برای طراحی این دوره آموزشی تشکر میکنم. حقیقتاً جای این جور بحث‌ها تو حوزه عدالت پژوهی در کشور خالیه. موضوع عدالت پژوهی در کشور واقعاً موضوع مقفولی است. یعنی ما بحث عدالت که میشه احساس میکنیم که خب تعریف عدالت معلومه، خود عدالت ابعادش مشخصه، خیلی احساس میکنیم که نیازی نیست به اینجور بحثای علمی و نظری. ولی واقعیت اینه که سه حلقه عدالت پژوهی، عدالت خواهی و عدالت گستری، سه حلقه متصل به هم، مرتبط به هم برای اثرگذاری هستند. و اگر ما منفک از هم اینها رو ببینیم و احساس نکنیم که اینها هم موجب رشد عالم میشن هم موجب رشد عالم میشن، اشتباه کردیم، به خطا رفتیم. به همین جهت احساس میکنم که این جور دوره‌های آموزشی تو بحث عدالت پژوهی واقعا یک نقطه عطف محسوب میشه. تقدیر و تشکر فراوان میکنم. خب بحثی که خدمت بزرگواران هستیم در این دقایق، بحث شاخص‌های عدالت و حالا عنوانی که ما انتخاب کردیم درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران هست. موضوع شاخص‌ها یه موضوع چالش برانگیزه. یعنی ما از منظرهای مختلف وقتی می‌خوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم قابلیت تأمل و بررسی داره. اصل چالش برانگیز بودنش هم به این جهته که یک سویه کاملاً هنجاری، یک سویه کاملاً قضاوتی داره. یعنی هر کدوم از ماها که الان تو این جلسه نشستیم و دوستانی که دارن میشنون این صدا رو، قضاوتی از وضعیت عدالت در ایران امروز دارن، قضاوتی از وضعیت عدالت در دنیای معاصر دارن. خب این قضاوت‌ها خیلی واگراست. دنیای شاخص‌ها، ابزار شاخص‌ها وسیله‌ایه برای اینکه ما این قضاوت‌هامون رو به محک بگذاریم، به محک داوری بذاریم. داوری‌هایی که تلاش می‌کنن بین‌الاذهانی باشن، تلاش می‌کنن فارغ از حب و بغض‌ها، نگرش‌ها، علایق و سلایق، البته حداقل ویترینشون، حالا توضیح میدم که چقدر این واقعیه، چقدر نمایشیه، فارغ از همه اینها، به شما یک عینک، به شما یک ابزار ارزیابی، ابزار قضاوت بدن در مورد محیط پیرامونتون و اون رو از منظر عادلانه بودن یا نبودن بسنجید. برای همین موضوع شاخص‌های عدالت از این حیث قابل تأمل و قابل دقت. موضوعی که حالا اینجا من آورده بودم مورد تأکید رهبر انقلاب هم بود تو اون مانیفست عدالت پژوهی به تعبیر من 27 اردیبهشت سال 90 دیدار ایشون دومین نشست اندیشه‌های راهبردی، یکی از محورهایی که ایشون توجه کردن بهش این که ما باید به موضوع شاخص‌های عدالت توجه کنیم. آنچه که خدمت دوستان عرضه می‌کنیم ماحصل کاری است که ما از در حدود 2 سال، سال‌های 96 تا 98 در تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس انجام دادیم. اون موقع آقای دکتر خاندوزی رئیس دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بودن که در قالب این کتاب شاخصی برای عدالت از سوی هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق منتشر شد. و بعد از اون کتاب ما این مسیر رو، بعد از اون کار 2 ساله که منجر به این کتاب شد، ما این مسیر سنجش و پایش عدالت اجتماعی رو ادامه دادیم. ما حاصلش یه گزارش دیگه ای شد که سال 99 منتشر شد، سنجش عدالت اجتماعی در ایران، که گزارش دوم ما در پایش عدالت اجتماعی در ایران امروزه. و انشالله بنا داریم اگه خدا توفیق بده این مسیر رو دنبال کنیم و ادامه بدیم. و خلاصه منبع اصلی که دوستان اگر تفصیل این بحثایی که خدمتون گفته شد رو میتونن بهش مراجعه کنن، این 2 منبع هست که در اختیار عزیزان وجود داره و میتونن که مطالعه کنن. اما پرسش اول اینه که اصلا چرا شاخص‌ها فراتر از حالا موضوع عدالت چرا مهمن؟ از منظرهای مختلفی موضوع شاخص‌ها مهمن. من اینجا نوشتم وقتی شما میخواید یه چیزی رو در واقع وقتی نمیتونید مدیریت کنید به این معناست که نمیتونید بسنجیدش، نمیتونید اندازه‌گیریش کنید. موضوع اندازه‌گیری اساساً موضوع چالش برانگیزیه در علوم اجتماعی معاصر. منتها وقتی با یه نگاه خیلی حکمرانی، با یک نگاه مبتنی بر یه بینش سیاستگزارانه به موضوع شاخص‌ها نگاه کنیم، موضوع شاخص‌ها یک در واقع ماهیت، همونطور که تو عرایض ابتداییم بود، یه ماهیت در واقع تجویزی، یه ماهیت سیاستگزارانه، یه سویه عملیاتی خیلی جدی پیدا می‌کنه که تو این زمینه حائز اهمیته. اونم از این حیثه که وقتی ما میگیم شاخص‌ها، لزوماً در مورد یک سری ابزارهای بیروح، بی‌معنی و فاقد معنا صحبت نمی کنیم. وقتی میگیم شاخص ها، داریم از مجموعی از در واقع ابزارهایی صحبت می کنیم که اینها واقعا سوگیری های حکمرانی، سوگیری های ارزشی و حالا به تعبیر بومی ما مکتبی دارن. یعنی شاخص ها خونسا نیستن. مثلا فرض کنید شاخص جی دی پی که خیلی مرسومه، همه استفاده می کنیم برای مثلا فرض کنید میزان رشد جی دی پی رو میگیم رشد اقتصادی. وقتی یک اقتصادی رشد جی دی پی داشته باشه میگیم این اقتصاد رونق داره، در مقابل اگر جی دی پی پایین بیاد میگیم رکود شده، دچار رکوده. یا شاخصهای دیگه، حتی شاخصهای مثل نرخ بیکاری، نرخ تورم، تمام این شاخصها یک تکنولوژی اجتماعی هستند در عرصه علوم اجتماعی که میتونن تو ساحت قدرت، تو ساحت سیاست هم تأثیرگذار باشن، ایفاگر نقش باشن. شاخصها بنابراین یک متغیره، هم یک بُعد و چهره فنی و تخصصی دارن، هم یک بُعد و چهره کاملا اجتماعی دارن و شما میتونید با استفاده از اونها در واقع جهت‌دهی و جهتگیری سیستم‌های ملی کشورها رو تحت تاثیر قرار بدید. یعنی اینجوری تصور نکنید وقتی میگیم شاخص‌ها صرفاً داریم یه چیزی رو میسنجیم، اون چیزی هم که اون متری هم که داریم، اون خط‌کشی هم که داریم یه چیز خنثاییه. نه، اینطوری نیست. واقعیتش اینه که شاخص‌ها مکانیزم هایی هستن که عملا ربط پیدا می کنن به سازوکارهای مرتبط به قدرت، وصل میشن به سیستم حکمرانی شما و مرتبط با اون عمل می کنن. به عبارت دیگه اینجا تو انتها نوشتم، کاملا جهتگیری ایدئولوژیک و ارزشی دارن. کامل اینطور نیست که به عنوان یک مجموعه خونسا در نظر بگیریم. مثال جی دی پی رو چون گفتم یه ذره بازش کنم، ما تعریف جی دی پی چیه؟ میگیم ارزش بازاری کلیه کالاها و خدمات تولید شده رو میگیم جی دی پی در اقتصاد یک کشور. همینجا توی این تعریف کلی چیزی که مجموعی از تولیدها میتونن شاملش بشن ولی ارزش بازاری ندارن رو از تعریف جی دی پی خارج کردیم. یه زمانی میتونیم در مورد تاریخ اینکه چرا این شاخص تبدیل شد یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد صحبت کنیم، الان وقتش نیست. ولی اجمالا بگم که بعد از رکود بزرگ در ایالات متحده در دهه 30، یه اقتصاددان یه مقاله‌ای رو نوشت و این شاخص رو پیشنهاد داد برای اینکه مثلا متغیرهای کلان رو بتونن مونیتور کنن، رصد کنن. ولی این شاخص عملاً تقریبا توی 3 دهه 4 دهه کل دنیا رو گرفت و امروز متر مهم اندازه‌گیری و مقایسه نسبی اقتصادهای دنیا با هم دیگه است. این اهمیت این شاخص. حالا معنای این حرف اینه که شما اگر مجموعی از خدمات عام المنفعه رو تولید کنید در یک جامعه، جزء جی دی پی حساب نمیشه. اگر حالا مثال سادهش نذرا و نذوراتی که شما در محرم برای امام حسین علیه السلام میدید، اون حدی که ارزش افزوده براش تولید میکنید، چون ارزش بازاری نداره جزء جی دی پی حساب نمیشه. این چیز خیلی اولیه و سادهش رو بگیرید. تازه شاخص جی دی پی یه شاخص خیلی ساده است. حالا ما میخوایم الان در مورد کامپوزیت ایندکس، شاخص های ترکیبی حرف بزنیم. پیچیدگی شاخص های ترکیبی خیلی بیشتره. مثالاشو الان میگم میبینید که این نشون دهنده پیچیدگی های مربوط به حوزه شاخص های ترکیبیه. زودتر من بگذرم چون 90 تا اسلاید دارم، اسلاید 8. تو دنیا ادبیات داره موضوع توجه به شاخص ها به مثابه یک ابزار حکمرانی. این نمونه ای از کارهایی که آوردم بگم که این حرفا حرفای ما نیست که تو جهان سوم نشسته باشیم یه توهماتی در مورد این شاخص ها داشته باشیم. جی دی پی یک چیزی است که جهتگیری ارزشی داره. آقا این نه، آقا این اصلا متد علمی است. در دنیا امروز در مورد اینا حرف میزنن، کتاب می نویسن در مورد در واقع اندازه‌گیری به مثابه ابزار حکمرانی، سنجش به مثابه ابزار حکمرانی، توجه به شاخص ها به عنوان سازوکار حکمرانی در فضای بین الملل. حالا از این بگذرم، از این مقدمه. اینم سازوکار تأثیرگذاری این هاست. ببینید ما اینجا مجموعی از ایندیکیتورها داریم یا نماگرها و شاخصها داریم. اینا چی کار میکنن؟ اینها کشورها رو ریت میکنن، یعنی نرخ بندی میکنن، رنک میکنن، رتبه بندی میکنن. کشور برای کشورهای دنیا لیگ درست میکنه، مثل لیگ مسابقه فوتبال. میگن شما چندم جدولی؟ میگه من اولم. میگه تو چندمی؟ میگه من مثلا 35م. اون یکی میگه من چندم؟ میگه من 100م. بعد تو برنامه‌های سیاست گذاریشون پیشنهاد میدن، میگن هدف ما در این برنامه اینه. مثل اون وزیر صنعت محترمی که اومد تو مجلس همین ابتدای دهه 90 در ایران، گفت من از فکر کنم از تقریبا برنامه بسیاری از وزرای صنعت در ایران در دو دهه گذشته این محور مشترک بوده. برید نگاه کنید، ارتقای رتبه ایران در شاخص دوینگ بیزینس یا فضای کسب و کار. این اصلا یه جور وارد اهداف سیاستگذار، سیاستگذار اینو هدف گذاری میکنه که من باید توی این مسابقه بیام رتبه‌ام زیر 100. شاخص ادراک فساد در ایران مثلا 145. منی که تو قوه قضاییه هستم، برنامه‌ام اینه که رتبه ایران رو از 145 به رتبه 80 کاهش بدم. سوال، شاخص دوینگ بیزینس مبناً بر اساس چی طراحی شده؟ منطق نظریش چیه؟ منطق نظریش دی رگولیشنه، مقررات زداییه، نئولیبرالیسم اقتصادیه. منتها اینا حرفایی که تو دانشگاه به درد بخوره، به درد سیاستگذار نمیخوره. سیاستگذار میگه رنگ من چندمه. اینها ابزارهای سنجش و رنگ، رتبه بندی و در واقع وارد کردن شما در یک لیگ جهانی هستن. شاخص ها این کارا رو میکنن، ریت میکنن، رنگ میکنن، توی لیست سیاه میبرن شما رو، تو لیست در واقع بلک لیست میبرنتون. اینها رو کیا میسازن؟ استیت ها، IGO ها، International Government Organization، سازمان های دولت های بین المللی در واقع. مثلا نهادهای بین المللی که ما میشناسیم، مثلا فرض کنید IMF، بانک جهانی، مثلا دوینگ بیزینس مال بانک جهانیه. و بخش خصوصی، حالا جالبش اینه که اخیراً خیلی از شاخص های ترکیبی رو بخش خصوصی میسازه. مثلا یه شاخصی هست به نام Social Progress، مال پیشرفت اجتماعی، مال یک فردی است که تو بریتانیا اینو طراحی کرده. الان تو دنیا هم خیلی حسابی کارش گرفته. 150 تا کشور دنیا رو برای با محوریت ارزش پیشرفت اجتماعی رتبه بندی میکنه. این دولت‌ها، این بخش خصوصی، سازمان‌های بین‌المللی شاخص‌ها رو می‌سازن. منجر به چی میشه این شاخص‌ها؟ میگه منجر به این میشه که یه تأثیر می‌ذاره تو پالیتیکس، دنیای سیاست. حالا از چه طریقی بماند؟ یه تأثیری که می‌ذاره، گفته الیت شیمینگ، یعنی شرمگین سازی نخبگان. یعنی آی کش ایران چقدر بدبختی، تو ادراک فساد 145، تو شاخص دوینگ بیزینس 125، تو شاخص خدمت پیشرفت اجتماعی 151، تو شاخص عدالت جنسیتی 126. این اصلا، چون میدونی چرا اتفاق میفته؟ چون شاخص ها ویترین یک کشورن. شما توی مغازه چیا رو میذاری تو ویترینت؟ ویترین ملی یک کشور رو میسازن شاخص ها. به همین جهت وقتی شما اوضاع خیلی خراب باشه، این یه جور مکانیزم برای اینکه سیاستگذار میگه اوضاع خیلی خیته، خراب شد، آیا کاری بکنیم؟ اینا مکانیزم اثرگذاریه که در نهایت چه اتفاقی رو رقم بزنن. من لازم دیگه بقیه مدل رو توضیح نمیدم. استیت بیهیویر رو، رفتار حاکمیت رو تغییر بدن، رفتار حاکمیت رو تغییر بدن تا وضعیت شما بهبود پیدا کنه در اون شاخص. اگر رفتار حاکمیت شما میخواید به این سمت تغییر پیدا کنه که منطق دیرگولیشن، یعنی مقررات زدایی، به عنوان یه ارزش جدی مطرح بشه، بیا تو اون فضای اون کشور را بنداز. آقا چرا این کشور تو فضای شاخص فضای کسب و کار 150؟ چون ما مقررات زائد اداری و دولتی داریم در ایران. اینم شاخصش. این چه اتفاقی رو رقم میذاره؟ رفتار حاکمیت رو نسبت به اون ارزش محوری که شاخص میخواد بر اساس اون طراحی شده و میخواد شما تغییر رفتار به اون سمت بدی رو شکل بده، جهت دهی کنه. اینا رو گفتم دیگه ازش میگذرم. بس کارکرد شاخص‌های ترکیبی هم تو مدیریت تصویر ملی شماست، هم تو به عنوان یه ابزار حکمرانی تو فضای سیاست‌گذاری وارد میشه، هم یه کارکرد هنجاری داره که من الان ازش اون زودتر میگذرم. عرصه‌هایی هم که اینها اثر میگذارن با توجه به توضیحات و مقدماتی که من دادم مشخص شد. اینها رو انگیزه ها و تصمیماتی که سیاست‌گذاران میگیرن تو ایجاد ساختارهای اداری. باور نمی‌کنید در دولت قبل برای همین شاخص دوینگ بیزینس، اگر اشتباه نکنم، هم در وزارت اقتصاد و هم در وزارت سمت قرارگاهی، ستادی تشکیل شد برای اینکه بر فرایند تسهیل رتبه ایران در شاخص دوینگ بیزینس رو رقم بزنیم، یک ساختار اداری درست شد برای اینکه ما توی این رتبه شاخص اوضاعمون بهتر. افکار عمومی، من رتبه کشور میاد توی شاخص، مثل مثلا ماجرای جی دی پی که اومده بودن اخیراً بحث شده بود در مورد رتبه ما تو اقتصاد دنیا چندمه، سیاستگزاران واکنششون میدن چون این موضوع تو افکار عمومی مطرح میشه، تو شبکه‌های اجتماعی خیلی احتمالاً شما هم مثالاشو به خاطر دارید، تو خط مشها و مقررات، تو جهت‌دهی به پژوهش‌های دانشگاهی. برید نگاه کنید در دو دهه گذشته چقدر پایان‌نامه مقاله در مورد این که ما در حوزه مثلا فرض کنید همین مثال خودمون که زیاد امروز گفتیم شاخص دوینگ بیزینس ارتقا پیدا کردیم انجام شده. اثرگذاری بر سرمایه گذاری خارجی، چرا؟ چون سرمایه گذار خارجی میاد ویترین شما رو نگاه کنه تا مشتری شما بشه. ویترین شما رو چیا میسازه تو دنیای امروز؟ شاخص‌های ترکیبی میسازه. برابری سرمایه گذار خارجی در مواجهه با کشور شما از طریق این شاخص‌ها با شما آشنا میشه. واسه یکی دیگه از عرصه‌های اثرگذاری شاخص‌های ترکیبیه. اون لیگ جهانی هم که توضیح دادم. اون آثار در واقع یه آثاری هم بر جامعه نخبگانی داره، یه آثاری هم به قبال عموم مردم ایجاد میکنه که حالا من از تک تک توضیحات این میگذرم چون اینها واقعا برای من بحث مقدماتی محسوب میشه. اینها هم همینطور. شاخص ترکیبی وقتی میگیم هنجاریه، یه ذره اگه بخوایم بشکافیم کدوم یک از ابعادش میگیم هنجاریه، لزوماً ابعاد توصیفی نیست، یعنی لزوماً اینطور نیست که یه چیزی رو داره توصیف کنه، ارزش بنیانه. از هدفی که اون شاخص طراحی شده تا ابعادی که مورد بررسی قرار میده تا سنجه‌هایی که ذیل یک شاخص وجود داره تا اوزان و وزنهی که به هر کدوم از سنجه‌ها توی یک شاخص میکنه تو معیارهایی که دخالت میده تا رویه‌هایی که در این فرایند وجود داره و مقادیر بهینه که اینجا نوشتم در مورد هر کدوم از شاخص‌ها تعریف می‌کنه که میگه این نقطه اپتیمال این سنجه است به لحاظ ریاضی، تو تک تک اینها میتونه اون جهتگیری ارزشی خودش رو دخیل کنه. مثلا مثال بزنم، شما نگاه میکنی میبینی توی شاخصهای مربوط به برابری جنسیتی یا اینجا ترجمه میکنن متاسفانه به عدالت جنسیتی، موضوع همجنسگراها یه ارزش جدی برای اونهاست، بنابراین یه وزن خیلی مهم هم داره. بخش عمده‌ای که ما مثلا توی این حوزه رتبه‌مون خراب میشه به دلیل وزن بالاییه که این موضوع این گروه اقلیت توی کلیت شاخص داره. برای همین شما نگاه میکنید میبینید تو شاخص برابری جنسیتی موضوعمون افتضاحه. این مثال بود، میخوام بگم تو هر حوزه‌ای میتونه این ارزش‌ها رو، این جهت‌گیری‌ها رو دخالت بده، تو وزن‌دهی، تو اولویت بندی، تو انتخاب سنجه‌ها، تو تک تک اینها میتونه این کارو بکنه. یه مثال اینجا آورده ایم از این که مثلا هر کدوم از این سازمان‌های بین‌المللی چجوری به عدالت نگاه می‌کنن. مثلا بانک جهانی تعریفش از عدالت چیه؟ ILO چیه؟ این چارچوب تئوریک دارن. اینها هر کدوم عدالت رو یه جور نمی‌بینن. دقت می‌کنید. مثلا تو فضای ILO به واسطه اینکه خب می‌دونید ILO حتی از سازمان ملل متحد هم قدیمی‌تره. فضایی که تو ILO وجود داره یه فضای تأکید بر نیازهای بنیادین بشره، چون اساساً حتی قبل از ماجرای فهرست اعلامی حقوق بشر تأسیس شده این سازمان. و توی این فضایی که مطرح میکنه و موضوعی که مطرح میکنه از نگاهی که به عدالت داره، مثلا روی مفهوم شمولیت inclusion، روی مفهوم نیاز تأکید میکنه، فهمش از عدالت اینجوری توسعه میده. وقتی به بانک جهانی میرسیم میبینیم چون بانک جهانی بعد از جنگ جهانی دوم اصلا با این فلسفه تأسیس شده که سازوکارهای مربوط به توسعه رو در دنیا شکل بده، بینشش از عدالت یک بینش توسعه‌گراست. اون فهمی که از عدالت که مثلا در ایران دولت سازندگی داشت، دقت میکنی؟ این بینش ها کاملا توی شاخص ها، پژوهش ها و کارهای اونها به تبع اثر میگذاره. اما دوستان، شاخص ها همیشه با ما صریح نیستند. شاخص ها میتونن به ما حرف های متعارضی بزنن. من اینجا دوتا نمودار آوردم. ببینید دیروز ما توی این گرای عدالت که رسانه‌مونه و انتها توضیح میدم معرفیش میکنم، اینو آورده بودیم کار کردیم. ببینید اینجا به عنوان مثال، بعد از قانون اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در اقتصاد ایران، ضریب جینی کاهش پیدا کرده. ببینید دیگه از سال 89 به بعد ضریب جینی کاهش به نسب مطلوبی هم داشته. البته این اعداد فکر میکنم بانک مرکزی است، اعداد مرکز آمار این کاهش رو حتی تشدید هم میکنه. ضریب جینی وقتی کاهش پیدا میکنه، ضریب جینی شاخصه دیگه، احتمالاً شنیدید بین 0 تا 1 هر چی به 0 نزدیک باشه یعنی ما جامعه از نظر توزیع درآمد جامعه برابرتری داریم. منتها یه شاخص دیگه من اینجا کنارش آوردم، شاخص توزیع مخارج حقیقی خانوار، یعنی اینکه یکی از شاخص‌های مهمی است برای اینکه شما بسنجی وضعیت رفاه یا وضعیت معیشتی خانوار چه تغییری کرده. شما مشاهده می‌کنید توی این بازه زمانی، یعنی از سال 89 تا 93، توزیع مخارج حقیقی خانوار هم کاهش پیدا کرده. خب یه بینش اینه، مثل کاری که آقای احمدی نژاد میکنه وقتی میخواد کارنامه ارائه بده از وضعیت عدالت در دولت خودش، به این نمودار سمت راستی استناد میکنه و میگه ضریب جینی در دولت من کاهش پیدا کرد. حالا اگر کسی بخواد این نمودار کناری رو هم به تحلیل اضافه کنه، یه جنبندی و تحلیل دیگه این میتونه ارائه بده، بگه که ضریب جینی کاهش پیدا کرده اما فقر هم در جامعه بس پیدا کرده، سطح رفاه متوسط خانوار هم کم شده. معنای این حرف اینه نابرابری کم شده، نه به خاطر اینکه فقرا پولدار شدن، به خاطر اینکه پولدارا فقیرتر شدن. این یک، حالا من اینو به عنوان مثال آوردم بگم که وقتی ما داریم قضاوتی از وضعیت عدالت میکنیم، باید با یک جامعیتی حرف بزنیم. یعنی نمیتونیم به یک سنجه، به یک شاخص، به یک نمودار اکتفا کنیم و بگیم آقا این کل عدالت اجتماعیه. یکی از آفتها و سویه های نادرستی که موضوع عدالت گرفتارشه در کشور ما، تقلیل مسئله شاخص های عدالت به شاخص ضریب جینیه. ضریب جینی یکی از سنجه های، یکی از، یعنی حدود 52 تا یه کتابی هست به نام اندازه گیری نابرابری، آقای کلتر فکر کنم نوشته، فکر کنم یه بخشایی از این کتابم ترجمه شده. تو اون کتاب ایشون اومده 53 تا شاخص نابرابری رو معرفی کرده، یکی از اون 53 تا ضریب جینیه. تازه یکی از 53 تا چیه؟ عدالت؟ نه، نابرابری. همه نابرابری؟ نه، نابرابری در درآمدها. ببینید، یعنی حتی شاخص ضریب جینی سنجش مناسبی برای نابرابری هم نیست. حتی اگر عدالت رو، عدالت اجتماعی رو تقلیل بدیم به کاهش نابرابری، ضریب جینی شاخص مناسبی برای اونم نیست. حالا ضریب جینی، پس من این منظور شما اینه که ضریب جینی شاخص به درد نخوریه؟ نه، این منظور من این نیست. من واقعا بخوام در مورد جامعیتش حرف بزنم، میخوام در مورد اکتفا به تحلیل و قضاوت عدالت بر مبنای یک شاخص حرف بزنم، وگرنه ضریب جینی شاخص مهمیه، در دنیا هم هنوز استفاده میشه، ولی بدونیم محدودیتاشو. شاخص ها ابزارهایی هستند که ما باید حواسمون باشه وقتی ازشون استفاده میکنیم، استفاده های ضابطه مند ازشون انجام بدیم. بدونیم هر ابزاری دامنه تاثیرگذاری معینی داره، اگر در اون دامنه تاثیرگذاریش افراط کنیم، ضد خودش عمل کردیم. مثل این میمونه که شما بخوای یه چیزی رو وزن کنی، خطکش بگیری دستت. خب خنده داره دیگه، میگه آقا میخوام یه وزن کنم، برای چی خطکش گرفته دستت؟ این که تو بدونی خطکش رو، اونم مثلا میخوای، اگه فرض کنید این میز رو من بخوام با خطکش اندازه گیری کنم، بازم دارم کار ناقصی انجام میدم، اندازه شو دارم میگیرم، طولش رو میخوام حساب کنم، ولی این خطکش خیلی کوچیکه برای این طوله. بنابراین این که تو بدونی چه خطکشی رو استفاده کنی، اون خطکش به اون موضوع بخوره و اون خطکش بتونه اون جامعیت رو، حالا مثالای من یه ذره ممکنه ذهن رو دور کنه، شما بیارید تو موضوع پیچیده اجتماعی مثل عدالت اجتماعی. ما اینجا یه بحث فیزیکی می‌کنیم در مورد اندازه گرفتن میز. اندازه گرفتن میز مثل سنجش عدالت اجتماعی نیست، از جهت‌های زیادی با هم فرق دارن. یکیش اینه که باید در مورد یه مفهومی صحبت می‌کنیم که این مفهوم خیلی پیچیده است، خیلی ذوابعاده. پس وقتی که میخوایم یه قضاوت درست داشته باشیم، باید از ابزارهایی استفاده کنیم که اون جامعیت رو دارن. تو دنیای امروز به خصوص در دو دهه اخیر از ابزاری استفاده میشه به نام شاخص‌های ترکیبی، کامپوزیت ایندکس. این مهمترین یا فهرستی از مهمترین شاخص‌های ترکیبی است که امروز در دنیا مورد استفاده قرار میگیره. من حالا اسامیش هم بخوام بخونم دو سه دقیقه وقت میگیره، ولی بعضیاش که خیلی عناوین جالبی داره به شما میگم. مثلا شاخصی داریم به نام شاخص اسلامی شدن کشورها. دقت بکنید که این شاخص اسلامی بودن یک کشور رو ایران اندازه‌گیری نمی‌کنه. یک اقتصاددان ایرانی الاصل دانشگاه واشنگتن اندازه‌گیری می‌کنه. و توی اون منطق اقتصاد آمریکا از اقتصاد ایران اسلامی‌تره. این خطکش اونجاست دیگه. حالا اینکه این قضاوت چقدر درسته، اون بالای سایتش هم زده جمله مرحوم اقبال لاهوری رو که احتمالاً شنیدید زیاد. بدا به حال ما که اسلام اسممان باشد و رسممان نباشد. بعد مثلا منظورش اینه که اونا چون اسم اسلامو ندارن، اما از ما اسلامی تر عمل میکنن. منتها وقتی شما همون شاخص رو رصد میکنید، میبینید مثلا موضوع ربا. ربا در اسلام یه اصل جدیه، اما ایشون هیچ سنجه‌ای برای اندازه‌گیری ربا توی اون ساختار نداره. یعنی شما فرض کنید بیایید نظام بانکی آمریکا رو از منظر ربوی بودن تحلیل کنید. نمیگم نظام بانکی ما ربوی نیستا، فوری ممکنه کسایی این پاسخ بلافاصله به من بدن. منم ممکنه بگم ما ربا، نظام ربا زدایی به معنی واقعیش در نظام بانکی اون هنوز نکردیم. اما واقعیت اینه که آمریکا اگه حداقل از نظر ربوی بخوایم بررسی کنیم حتما وضعیتش از ما فاجعه تره. اما این سنجه اصلا در شاخص اسلامی شدن کشورها مورد توجه این آقا قرار نگرفته. شاخصی داریم به نام شاخص کشور خوب، good country، این عناوین جالبه. شاخصی داریم به نام شاخص خوشبختی، prosperity. این prosperity index زیاد دیده میشه، زیاد در ایران هم مورد توجه قرار میگیره. یه مؤسسه‌ای هست در ولز به نام لگاتوم، اون در واقع این کار رو انجام میده. دیگه حالا اسامی دیگر رو نمیگم، میخواستم برخی از اسامی که جالبن و براتون قابل توجهن رو بگم. اما بریم سراغ، تا دیجا من مقدمه گفتم چقدرم طولانی شد، میخواستم مقدمه ولی مهم بود، مقدمه داخل بحثم بود، میخواستم از این مقدمه نتیجه بگیرم. شاخص ها مهمن، شاخص ها خونسا نیستن، برای موضوع عدالت هم ما باید متوسل شیم به شاخص ها، منتها به این پیچیدگی هاش توجه کنیم. با این دغدغه، با این نگاه، ما وارد طراحی کار شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران شدیم. خب گام اول این بود که چارچوب نظری و تئوریک برای این موضوع طراحی کنیم که در ادامه عرض می‌کنم. گام بعدی این بود که ادبیات این حوزه رو چه در فضای ملی و داخلی خودمون چه در فضای بین‌المللی مرور کنیم. گام بعدی این بودش که در واقع شاخص‌هایی که در حوزه عدالت اجتماعی وجود دارند رو بررسی کنیم. آیا مثلا در دنیا شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی وجود داره؟ اگه وجود داره چه جوری می‌سنجه، چیکار می‌کنه؟ و گام آخر این بود که شاخص خودمونو بسازیم و وقتی ساختیمش با اون بسنجیم. لزوماً هم نمیخواستیم فقط بسازیم، میخواستیم سنجش هم انجام بدیم، میخواستیم بگیم امروز ایران معاصر ما از منظر عدالت اجتماعی چگونه است. خب ما وقتی که یک گونه شناسی از پژوهش‌هایی که تو این زمینه انجام شده رو من الان بیارم خدمتون، در داخل کشور ما از عناوین مختلفی رو میشه داخل در چتر حوزه شاخص‌های عدالت اجتماعی قرار داد. یه حجمی از پژوهش‌ها شاخص‌هایی که تحت عنوان شاخص‌های فقر در ایران تولید شده، شاخص‌های نابرابری، شاخص‌های مربوط به اصطلاح ما اسمش گذاشتیم شاخص‌های بخشی. منظورم از شاخص‌های بخشی شاخص‌هایی هستن که عدالت رو در یک بخش خاص می‌سنجن، مثلا شاخص‌های عدالت آموزشی، شاخص‌های عدالت بخش سلامت. اینم مجموعه از پژوهش‌ها توش انجام شده. شاخص‌های عدالت اقتصادی هم که چون جداش کردیم به دلیل اهمیتش خیلی زیادن، تعداد زیادی در طول سه دهه گذشته حجم پژوهش‌هایی است که با موضوع شاخص‌های ترکیبی عدالت اقتصادی انجام شده. شاخص ترکیبی همسایه منظورمون شاخص‌هایی هستند که مستقیماً به موضوع عدالت اشاره نمی‌کنن، اما به مفاهیمی پرداختن و اونها رو سنجیدن که به موضوع عدالت خیلی نزدیکه. مثلا مفهوم پیشرفت اجتماعی. این پیشرفت اجتماعی رو شما نگاه میکنید تو بنمایه تئوریکش و بحثایی که مطرح میکنه داره مسئله پیشرفت با جهتگیری برابری، رفع تبعیض داره با اینها مطرح میکنه. بعد حالا اسمش هم گذاشته پیشرفت اجتماعی، ما ازش تعبیر کردیم به حالا این فهرست پژوهش‌های داخلی و در واقع بین‌المللی است که تو این حوزه صورت گرفته. حالا اینا من ازشون میگذرم، اسامی و عناوین این پژوهش‌هاست. برخی از نمونه‌ها رو آوردم، این کار آقای دکتر ایوزلوست با برای مجمع تشخیص انجام دادن، آقای دکتر عزتی سال 93 شاخصی رو طراحی کردن با این مبنا برای عدالت اجتماعی، آقای دکتر خاندوزی رساله دکتریشون قبل از این کتاب که خدمتشون باشیم و با ایشون انجام بدیم، رساله دکتری ایشون هم موضوع شاخص‌های عدالت اقتصادی بود و این مدل نهایی ایشون برای اون کارشون بود. آقای این فجاشای داخلی بود، نمونه چند تا آوردم دیگه، همه رو نگفتم. تو شاخص‌های بین‌المللی هم همینطور، ما این شاخصی داریم تحت عنوان حاکمیت قانون که ذیل پروژه جهانی عدالت داره انجام میشه در سازمان ملل متحد، که این روی این نقطه محوری که اینجا عناوینش رو می‌بینید طراحی شده. یا شاخص دیگه‌ای داریم تحت عنوان جاستیس ایندکس که این شاخص بیشتر تو فضای عدالت قضایی قابل طراحی و قابل بحثه. اما یکی از بهترین و شاید برای ما مهمترین و الهام بخشترین کارهایی که در فضای بین المللی انجام شده کارهایی بود که OECD انجام داده بود، که این مقاله مرکل و گیلبلر جز اولین کارهاست. اینها اومده بودن دو تا نظریه عدالت رو مبدا قرار داده بودن، نظریه عدالت جان رالز و نظریه عدالت آمارتیا سن رو، و بر مبنای این دو تا نظریه و به دو تا بیس اومده بودن اصول عدالت و ابعاد عدالت رو شناسایی کرده بودن، متناسب با اون سنجه‌هایی رو طراحی کرده بودن. مقاله بسیار مهمیه از حیث اثری گذاشته روی این شاخص. ببینید پایشی که ما کردیم نشون میده در دنیا تنها شاخصی که با نام Social Justice Index یعنی شاخص عدالت اجتماعی در حال حاضر در دنیا انجام میشه مال مؤسسه‌ای است به نام برتلسمان در آلمان، که این مؤسسه در واقع یه جوری اتاق فکر پارلمان اروپا است و این شاخصی رو طراحی کرده به عنوان شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی. بیس نظری و مطالعاتی مرتبط با این پژوهش کاری است که خدمت شما عرض بکنم که OECD انجام داده بود، یعنی اینها اومده بودن سوار روکار OECD شده بودن، اونو بس داده بودن به این مدل رسیده بودن و از سال 2000 در واقع 13 و 14 فکر میکنم اتود اولیهش رو زدن و تا الان 3 تا پایش انجام دادن. منتها یه اشکال مهم برای ما داره این شاخص، اونم اینه که فقط کشورهای عضو اتحادیه اروپا رو مورد سنجش و ارزیابی و در واقع رتبه بندی قرار میده. ما در یک پژوهشی، اگر رو دوستان میگم برای اونی که میخوان مراجعه کنن، در فصلنامه مطالعات اقتصادی منتشر شده، ما آمدیم در یک پژوهشی این شاخص رو متناسب با سنجه‌ها و آمارهایی که در ایران داشتیم برای ایران اندازه‌گیری کردیم که حالا دوستان ارجاع میدن به اون مقاله اگر مایل بودن رویت کنن. اما حالا ما نمیخواستیم کار OECD رو اونجا انجام بدیم، ما احساس میکردیم باید بر اساس بینش و فهم خودمون از عدالت شاخص بسازیم، یعنی ما نمیخواستیم با ابزارها و سنجش‌های دیگران بسنجیم وضعیت عدالت رو. باید پس از اول فونداسیون رو میچیدیم، تعریفمون رو از عدالت میگفتیم، نظریه‌مون رو از عدالت میگفتیم، بر مبنای نظریه‌مون شاخص میساختیم. مسیری که طی کردیم این بود، ما یه چارچوب نظری گذاشتیم، بر اساس اون چارچوب نظری حوزه‌های عدالت رو شناسایی کردیم، ابعاد موضوع رو شناختیم و در نهایت رسیدیم به نماگرها و سنجه‌ها. توی سطح اول ما در قالب کاری که در قالب یک کتاب مستقل هم منتشر شده تحت عنوان نظریه اسلامی عدالت اجتماعی که سال قبل منتشر شد در از سوی هسته عدالت پژوهی مرکز رشد، ما بر اساس منطق 6 نفر از اندیشمندان معاصرمون که حالا اسامیشون هم در جای خودش قابل بحثه، مبتنی بر این آرای این 6 متفکر دینی معاصر، به یک صورتبندی اولیه از نظریه عدالت در اندیشه اسلامی رسیدیم که در قالب اون کتاب عرض کردم منتشر شد. تو گام بعدی ما اومدیم از اون نظریه رو مبنا قرار دادیم و یه شاخص ترکیبی رو، فونداسیونش رو، ساختار کلیش رو، فریم ورک و چارچوب کلیش رو تو 3 تا سطح حوزه ها و ابعاد و سنجه ها طراحی کردیم. توی این کار منطق ما یه منطق قیاسی استقرایی بود. حالا توضیح میدم یعنی چی. لزوماً قیاسی نبود چون نمیشد انجامش داد، میگم چرا. و گام سوم این که سنجش و برآورد. بالاخره شما شاخصتو ساختی باید بسنجی، مثل یه خطکش درست کردی، حالا این خطکش باید متر کنی دیگه، ببینی وضعیت چگونه بوده، سنجش و برآورد وضعیت عدالت در کشور. خب کار اول رو توضیح دادنش یه ارائه مستقل میخواد. ما بیایم در مورد نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و این کاری که در قالب این کتاب منتشر شده خدمت بزرگواران ارائه بدیم، من ازش میگذرم با این پیش‌فرض که دوستان انشالله مثلا فرض کنید اجمالا این بحث ما رو بپذیرن. مبنای ما در اون نظریه این بود که ما عدالت رو تو 3 ساحت تبادلات اقتصادی، تعاملات اجتماعی و حکمرانی سیاسی تحلیل میکنیم و برای هر کدوم از این حوزه‌ها هم تعریفی از عدالت داریم، معیارهایی برای عدالت داریم، قواعدی بر اساس اون معیارها برای عدالت داریم که توی سگان در واقع اگه بخوام سگان کلیشو بگم میشه اقتصاد، سیاست، اجتماع شناسایی شد. این 3 تا حوزه ما رو شناسایی کرد. خب حالا گام بعدی این بود که این 3 تا حوزه شاخص ما که قراره هم تو ایته اقتصادی باشه، هم تو ایته اجتماعی، هم تو ایته حکمرانی سیاسی، اینها باید ابعادش هم مشخص شه. یعنی اقتصاد که یک دست نیست، اجتماع که یک دست نیست، ابعاد موضوع رو باید مشخص کنیم. حالا اینجا من برخی از کارهای تئوریک آوردم، مثلا تو تعریفمون از تبادلات اقتصادی ما مبنا رو قرار دادیم نظریه شهید صدر در اقتصادونا، چون شهید صدر عدالت رو به توازن در سطح معیشت تعریف کردن. و به اون چیزی که ما مطالعه کردیم تو کتاب منعکس شده، به نظر میاد شما اقتصاد اونا رو اگر با این مبنا نگاه کنی یه دور میتونی کاملا بازخوانی کنی. یعنی اگر اون نگاه نظام سازانه شهید صدر رو در تحلیل نظام اقتصادی اسلام مورد توجه قرار بدیم، میبینی ایشون انگار که داشته اجزای این پازل رو پر میکرده، چون در نهایت ایشون میگه اقتصاد اسلامی در خدمت تحقق عدالت اجتماعیه، بعد تعریفش از عدالت توازن در سطح معیشته، بعد وقتی که بر اساس اون منطق حرکت از روبنا به زیربنا کل اون نظام اقتصاد اسلامی رو ارائه میده، که البته میگه من منطقم منطق کشف نه منطق ساخت، بر مبنای این شما نگاه میکنی کل این بحث اقتصاد رو انگار در خدمت این موضوعه. یعنی ایشون وقتی داره احکام مربوط به حوزه مبادله و مصرف رو میگه، داره میگه چیکار کنیم جامعه در تراز توازن در سطح معیشت قرار بگیره. اگه داره احکام مربوط به سازوکارهای تولید میگه، اگه داره در مورد نظریه توزیع درآمد بین عوامل تولید صحبت میکنه، اگه داره احکام زمین رو میگه، اگه داره در مورد اصل ثبات مالکیت حرف میزنه، انگار داره میگه این قواعد بازی میتونن جامعه رو در تراز توازن در سطح معیشت قرار بدن. این ادعای ما به صراحت توسط خود ایشون هم در چند جایی در اقتصادان مورد اشاره قرار گرفته که تو اون کتاب ما آوردیم، این اشارات خود شهید بزرگوار سید محمد باقر صدر رو. این جداول هم اون جداولی است که تو اون کتاب منعکس شده. ما تو هر کدوم از این سه تا حوزه مفاهیم پایه رو شناسایی می‌کردیم، از اون مفاهیم پایه به یه سری اصول می‌رسیدیم، اینجا من نمونه آوردم کلش نیست، و از اون اصول به یه قواعد اصلی می‌رسیدیم. می‌گفتیم آقا عدالت توی حوزه اقتصادی توی این مفاهیم پایه این جوریه، بر مبنای این اصول از دل این اصول هم این قواعد در میاد. حالا دوستان میتونن مراجعه کنن، من با اجازه چون خیلی بحثمون مونده. ساعت رو دیدم شوکه شدم مثلا. خب تا اینجا پس مبنا رو گفتیم، اون حوزه ها رو هم که توضیح دادم بر اساس منطق نظری اسلامی چی بوده. حالا میرسیم به این ابعاد و سنجه ها. ببینید واقعیت قضیه اینه، ما نمیخواستیم یه شاخص بسازیم بذاریمش رو کتابخونمون ویترین باشه، ما میخواستیم یه ابزاری بسازیم، با این ابزار امروز ایران رو بسنجیم، پس باید متناسب با محدودیت ها و ابزارها و اقتضائات امروزمون عمل میکردیم. شما اگر میتونستی، لذا اینو برای چی گفتم؟ برای این بگم که ما میتونستیم یه منطق قیاسیمون رو ادامه بدیم، یعنی همونطور که چارچوب چیدیم، برای اون چارچوب حوزه ها رو چیدیم، بیایم تو نگاه شهید صدر بگیم شهید صدر اقتصاد رو تو این ابعاد میبینه. اصلا کاری نداریم که توی جامعه امروز ما وقتی از اقتصاد حرف میزنن چه ابعادی رو میگن، نظریه هر چی به ما گفت به عنوان ابعاد موضوع بسنجیم و بر اساس اونم شاخص ارائه بدیم، سنجه بسازیم، ایندیکیتور بسازیم به قول غربیا. ما این مسیر رو میرفتیم یه چیزی میساختیم که باشه چیکار نمیتونستیم بکنیم، چون که ما باید چیزی رو تولید میکردیم که باشه بتونیم متر کنیم، اندازه بگیریم. بنابراین اینجا یه مسیر استقرایی قیاسی رو طی کردیم، به این معنا که آمدیم گفتیم نگاه شهید صدر به موضوع تبادلات اقتصادی ایناست، این قواعد، این اصول، این معیارهاست، اینها توی فضای امروز اقتصاد ایران تو چه ابعادی قابل طرحه، جامعه اقتصاددانان ایران، جامعه تحلیلگران اجتماعی اینها رو تو چه حوزه‌های دسته‌بندی کردن و مورد بحث قرار دادن. دیدیم مثلا در دنیای امروز لیبر مارکت یه ادبیاتیه، بازار کار. شهید صدر اینجا نگفته بازار کار مثلا فلان کنید، ولی امروز بازار کار یه مؤلفه جدیه. بازار پولی و بانکی، حوزه خدمت شما عرض کنم که سلامت، آموزش. اینجا ما اومدیم مجبور شدیم با این منطق قیاسی و استقرایی بریم جلو و ابعاد موضوع رو تو این سه تا حوزه شناسایی کنیم، که حالا من اینجا توضیح دادم این شماتیک ماجراست. این شاخص ترکیبی ماست، این فونداسیون، این شاخص ترکیبی است که تو انتهای در واقع مجلد کتاب هم آمده. ما رسیدیم به 11 تا بعد برای حوزه تبادلات اقتصادی، 3 بعد برای حوزه تعاملات اجتماعی و 3 بعد برای حوزه حکمرانی سیاسی. در حوزه تبادلات اقتصادی، حوزه بازار کار، بازارهای مالی، مالکیت، تولید، مبادله، مصرف، کاهش فقر، سلامت، مسکن، نابرابری و توزیع درآمد، رفاه اقتصادی، آموزش و محیط زیست رو دیدیم. ممکنه کسی اینجا سوال کنه که آقا آموزش رو چرا اقتصادی دیدید یا سلامت رو چرا اقتصادی دیدید؟ اینجا منظورمون از اقتصاد، تبادلات اقتصادی، اون منطقی بود که شهید صدر تو اون مدل توازن در سطح معیشت، ایشون وقتی که میگه عدالت دو تا رکن داره و یک رکنش حوزه تکافل عمومیه، تکافل یا تکافل عامه است، که بعد میگه تکافل دو سویه داره، یه سویه مردمی داره یه سویه دولتی. تو سویه دولتی ایشون اشاره میکنه به موضوع آموزش و سلامت، این اشاره مستقیم خود ایشونه. یعنی دولت ها نسبت به حوزه آموزش و نسبت به حوزه سلامت جامعه مسئولیت دارن. برای چی؟ برای اینکه تعادل اجتماعی و توازن در سطح معیشت حفظ بشه. اینجا به این جهت که این در واقع جایابی از سوی ایشون با این منطق تعریف شده بود، این آموزش و سلامت اینجا قرار گرفت. تو حوزه اجتماعی ما حوزه خانواده رو داشتیم، بحث روابط بین نسلی یا چیزی که مرسوم شده به عدالت بین نسلی رو گذاشتیم و انسجام اجتماعی رو. در حوزه حکمرانی هم عدالت سیاسی، عدالت مربوط به حوزه بخش مالیه دولت یا عدالت در بودجه و عدالت در بخش قضایی رو. این دیگه حالا شماتیک این 11 تا حوزه در اقتصاد، 3 تا در حوزه در حوزه اجتماعی و 3 تایی که در حوزه حکمرانی سیاسی داریم. خب ابعاد هم شناسایی شد. ما پس حوزه ها رو مشخص کردیم، ابعاد هم به اون منطق قیاسی استقرایی رفتیم. گام آخر پیدا کردن سنجه هاست. در پیدا کردن سنجه ها کار خیلی دشواری داشتیم، به واسطه اینکه ببینید یکی از مهمترین در واقع اشکالاتی که در نظام آماری ما وجود داره، در نظام حکمرانی ما وجود داره، نظام آمار زودتر اسمش خودش زودتر از آسیبش اومد، نظام آمار اطلاعات ماست. واقعیت اینه که اصلا ما در یک زمینه با یه فاجعه روبرو هستیم و تا زمانی که این سیرساخت اصلاح نشه شما تو حوزه شاخص ها نمیتونی کار جدی بکنی. آمار اطلاعات در کشور ما واقعا فاجعه است، چه در حوزه حکمرانی چه در حوزه نهادهای حمایتی. حالا من چند تا از ایناش تو اسلایدام هست براتون جلوتر میگم. مثلا فرض کنید، حالا مثال عینیش که تو حوزه عدالت و خیلی مرسومه شنیدید دیگه، دو دهک ابتدایی 35% خانوارهای دو دهک ابتدایی در ایران سهام عدالت نگرفتن، در مقابل 45% سه دهک ثروتمند سهام عدالت گرفتن. حالا اینا میشه تو سطح نهادهای حمایتی، مثلا حکمرانیش. تو سطح نهادهای حمایتیش یه آماری اخیراً دیدیم وزارت کار منتشر کرده، اونم خیلی عجیب بود. اون آمار میگفت 173,000 خانوار در از کمیته امداد حضرت امام دریافتی دارن که اینها مال دهک 9 و 10 هن. و 243,000 خانوار در کشور ما وجود دارن که از سازمان بهزیستی دریافتی دارن و مال دهک 9 و 10 هن. این وضعیت آمار و اطلاعات در ایرانه و این حالا ما تو این فضا داریم حرف میزنیم. من اینو زودتر گفتم بگم که وقتی داریم صحبت میکنیم از سنجه ها، خب با یه محدودیت هایی روبرو بودیم. ما تقریبا تو این پیدا کردن این سنجه ها شروع کردیم بررسی کردن همه جا و همه چی که در دسترسمون بود، گزارش های کارشناسی، اسناد برنامه ریزی، سند های پشتیبان برنامه های توسعه، گزارش دستگاه ها، گزارش نهادهای آماری، گزارش بسیار از این مسئولین محترم که بعضا آمارها رو از زبان محترمشون میمدن اینجا در واقع مطرح میکردن در یک تریبون. یک بانک سنجه مشخص که نداشتیم، یک بانک سنجه ساختیم. این بانک سنجه شاید تو پایش اولیه ما شماره متقنی ندارم عدد بگم، ولی یه چیزی برآوردی دارم میگم، چیزی حدود 1500 تا 2000 تا سنجه بود. این 2000 تا سنجه رو ما شروع کردیم پالایش کردن و بررسی کردن که تو این ابعاد 17 گانه شاخص ترکیبی قرارشون بدیم. منطقمون توی اینجا چی بود؟ اگه بخوام خیلی یه خطیشو بگم، علمایش اینجوری میشه، منطق انطباق نبود، منطق عدم نداشتن عدم تطابق بود. یعنی چی؟ یعنی ما یه سنجه رو میذاشتیم، ادعا نمیکردیم این سنجه انطباق تام داره با تحقق عدالت مثلا در بازار کار، اما اینجوری نگاه میکردیم که اون بحثای نظری، اون چارچوب تئوریکی که از عدالت گفتیم مبناست برای ما، اصل برای ما. اگه سنجه ای رو انتخاب میکردیم که این سنجه با اون مبنا در تعارض بود، اون سنجه رو استفاده نمیکردیم. یعنی کاری که میتونستیم بکنیم که این بود که اون چارچوب نظری رو محک قرار بدیم برای عدم و استفاده از سنجه هایی که جهت زاویه دارن با جهتگیری اصلی نظریه ما. یه مثال بزنم، مثلا ممکنه برای شما سوال پیش اومده باشه که چرا ما مسئله عدالت جنسیتی رو تو شاخص ترکیبمون قرار ندادیم، چون در دنیا امروز واقعا جدی موضوع شاخص‌های عدالت جنسیتی. پاسخ ما این بود که واقعیت اینه که سنجه‌های موجودی که در حال حاضر به برآورد و سنجش عدالت جنسیتی می‌پردازند و جالب توجه اینه که متاسفانه تنها شاخص عدالتی که مصوبه دستگاه‌های رسمی در کشور رو داره، این آقای روحانی تو معاونت زنان و خانواده تو یکی از جلسات شورای عالی خانواده رسما فکر کنم اسفند ماه 97 بود، رسما اینها شاخص‌های عدالت جنسیتی در ایران رو تصویب کردن، یعنی منتشر شده، میتونید ببینید تنها شاخص مصوب دستگاه‌های رسمی در ایران اتفاقا شاخص عدالت جنسیتیه، ولی اتفاقا ما همین شاخص‌ها رو توی شاخص نگذاشتیم، شاخص ترکیبی خودمون. دلیلمون این بودش که جهتگیری‌هایی که این شاخص داره بر مبنای برابری تام زن و مرد در همه حیطه‌ها و حوزه هاست، یعنی اصلاً فضاش فقط فضای مقایسه زن و مرد بدون لحاظ تفاوت‌های اونها تو هر حیطه‌ایه. من مثلا توی این نگاه نرخ مشارکت زنان در بازار کار هر چی بیشتر بشه بهتره، به عدالت جنسیتی نزدیک‌تره. هر چی این نرخ مشارکت پایین‌تر باشه، یعنی شما با نابرابری جنسیتی یا بی‌عدالتی جنسیتی روبرو هستی. بنابراین ما چون این منطق رو تو اون چارچوب نظریمون قبول نداشتیم، حالا اشاره کردیم اونجا بحثش رو، چرا اصلا موضوع عدالت جنسیتی رو استفاده نکردیم، سنجه‌هاشو نیاوردیم. خیلی از سنجه‌ها، حالا من نمیتونم مثال بزنم، این سنجه‌ها وجود داشت که این سنجه‌ها رو ما به این دلیل حذف کردیم که تطابق با اون چارچوب تئوریک ما نداشت. پس این نکته اشکال مقدری که ممکنه پیش بیاد که این سنجه‌هایی که استفاده کردید که همین سنجه‌هایی که خیلی هم استفاده می‌کنن. پاسخ ما اینه که بله همینطوره. چون ما می‌خواستیم یه چیزی اندازه‌گیری کنیم، می‌خواستیم واقعیت عدالت اجتماعی در ایران رو بسنجیم. نمی‌تونستیم یه سنجه خودمون بسازیم برای که یه روزی مثلا بله اون نقطه مطلوبمون هم همین هست. ما باید بریم به سمت سنجه‌سازی در این حوزه. دستگاه‌های آماری ما متولیشن، بیان پیگیرشن، بیان توی زمینه کار کنن و ما بتونیم سنجه‌سازی کنیم. دقت می‌کنید؟ ولی تا اون فاصله داریم. واقعیت اینه که تا اون فاصله داریم. برابری تاثیرگذاری که این بحث‌های تئوریک و چارچوب نظری ما داشت، که حالا ما گفتیم نظریه اسلامی عدالت اجتماعی، توی بررسی کردنش به مثابه یه جور شورای نگهبانی شه دیگه، یعنی اینکه عدم تطابق نداشته باشه با اون مبنای ما، بیش از اون نبوده. حالا این لیست و فهرست سنجه هاست که اگر از تو 17 تا عرصه بخوام اسامیشو بخونم طولانی چندش آورده بودم نمونه. خب ما این سنجه ها رو ساختیم. ممکن این پرسش رو مطرح کنید که شما کجا، کی گفته مثلا تو بازار کار نرخ بیکاری مثلا جوانان مثلا سنجه مناسبی برای ارزیابی عدالت در بازار کار؟ خب ما باید اعتبار سنجی می‌کردیم این سنجه هایی رو که برای هر کدوم از ابعاد گذاشته بودیم. ما اینجا مراجعه کردیم به کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس. خب می‌دونید مرکز پژوهش‌های مجلس دفاتر تخصصی داره. خب این سنجه‌های ما هم هر کدوم توی حیطه تخصصی خودشه، یعنی مثلا اون کسی که تخصصش حوزه مالیه دولته میتونه بگه این سنجه‌ها در حوزه بودجه و مالیه دولت داره برآورد و قضاوت خوبی از وضعیت عدالت تو این حوزه میده. بنابراین ما مراجعه کردیم به این کارشناسان بزرگوار و به این توضیحی که اینجا میبینید، مثلا دفتر بودجه شاخص‌های بخش بودجه رو دادیم، به دفتر اقتصادی شاخص‌های بازار کار، بازار مالی، مالکیت، نابرابری، فقر و رفاه، عدالت بین نسلی و اون چرخه تولید مبادله مصرف رو دادیم. معاونت اجتماعی همینطور جداگونه بخش‌های مرتبط با خودش، دفتر حقوقی قضایی همینطور، و تلاش کردیم یه اعتبار سنجی بکنیم سنجه‌ها رو. اینجا ببینید یه اکسلی آماده شد، یه جدولی آماده شد. ما تو این جدول با کارشناسا صحبت می‌کردیم، پرسشنامه داده بودیم، نظر می‌دادن، بعد می‌آوردیم. تو اون نظر رو تو تیم پژوهشی بررسی می‌کردیم. دلایل توجیهی که اونا مخالف بودن با این سنجه ما رو بررسی می‌کردیم، آنالیز می‌کردیم، یا نتیجه و نقد اونها رو قبول می‌کردیم، چیکار می‌گه، یا رد می‌کردیم. اگر پاسخی داشتیم دلایل توجیهیمون رو می‌نوشتیم. توی این مذاکره در نهایت به جمع‌بندی می‌رسیدیم و این جمع‌بندی در نهایت نهایی می‌کرد و اون سنجه قرار می‌گرفت توی اون شاخص. یعنی تلاش می‌کردیم وارد گفتگو بشیم، صرفاً یه پرسشنامه نداده باشیم به اون مسئولین رو بریم. این پرسشنامه به نحو در واقع چند مرحله‌ای طراحی شده بود و تلاش می‌کردیم اعتبار، اگر مثلا اونها ممکنه یه اشکالی گرفته بودن به این سنجه، آقا شما مثلا برای چی هزینه پرداخت از جیب رو از پرداخت هزینه مستقیم مردم از پرداخت جیب رو به عنوان شاخصهای عدالت در بخش سلامت گذاشتیم. این مثلا این اشکال رو داره. بعد ما مثلا میگفتیم آقا ببین این شاخص رو از این منظر نگاه کنی، این مرتبطه به موضوع عدالت در سلامت به این دلایل. این یا توجیه ما رو میپذیرفت که اون وقت حتما میذاشتیم، یا رد میکرد، باز دوباره جلسه میذاشتیم و تلاش کردیم به یک فضای گفتگویی در نهایت کار رو ببندیم. خب اینم شد تازه ساخت سنج شاخص، تازه رسیدیم به قول مرحله آخر. شما شاخص ساختی، بعد تازه باید سنجش انجام بدی. مراحل مختلفی داره سنجش. شما یه شاخص ساختی، سنجش هم داری، باید با دیتا حالا کار کنی. چجوری میخوای این داده ها رو کار کنی؟ خیلی از این سنجه ها ماهیتا داده ها و دیتا های متنوع و متکثری دارن، لزوما از یه سنخ نیستن، ماهیتشون متفاوته. داده های پرت ممکنه داری، میسینگ دیتا خیلی داری، یعنی داده های مفقودی. مثلا نگاه کنید، ما خیلی از سنجه هایی که استفاده کرده بودیم از طریق سرشماری به دست میاد. سرشماری در کشور ما 5 سال یه باره که حالا به دلیل نداشتن بودجه امسال هم برگزار نکردن، انداختن 1405، 10 سال یه بار شد دوباره، کار ما رو سخت‌تر کرد. مثلا سرشماری یکی از منابع مهمه برای حوزه سنجش و پایشه. یعنی داده هایی که ما از طریق سرشماری میگیریم غیر از داده های برآوردی و تخمینی میتونه خیلی موثر باشه برای ما. ولی خب حالا سرشماری 10 سال یه بار شد. خب ما اون سنجه هایی که از سرشماری به دست میاریم، مثلا سال 85 رو داریم، 90 رو داریم، 95 هم داریم. بین 90 تا 95 رو چیکار کنیم؟ میسینگ دیتا داریم، مفقودی داده داریم. بعد بریم سراغ مکانیزم هایی که تو علم آمار تحلیل بررسی میشه. اون داده هایی که شما میسینگ دیتا داری اونجا چجوری تخمین کنی، با چه برآوردی استیمیت کنی بتونی یه استیمیت قابل دفاعی باشه، تخمین قابل دفاعی باشه. و در نهایت ما روش شناسی که انتخاب کردیم برای اینکه در واقع اون داده ها رو نرمال کنیم، داده ها قابل اندازه‌گیری بشن، کاری بود که تو شاخص های حکمرانی پایدار انجام شده بود و مثال بحث آماری و اینهاست که من ازش میگذرم. که تو این مسیر هم میسینگ دیتا ها برآورد شد، هم داده ها همجهت شد. همجهتی این که خب بعضی شاخص ها جهت دهیشون منفیه، یعنی هر چی بیشترشن بده، میگیم شاخص های منفی. بعضی شاخص ها شاخص های مثبتن، هر چی بیشترشن بهترن. شما وقتی میخوای اینو سنجش کنی باید شاخص های منفی و شاخص های مثبت رو همجهتشون کنی، مقادیر شاخص ها رو در واقع اصلاح کنی و بعد داده ها رو تازه نرمال کنی. چون داده ها رو شما نرمال نکنی نمیتونی با هم مقایسه شون کنی. حالا اینا بحث های آماری است که من ازشون میگذرم. این نمای کلی در واقع داده ها مربوط به این پایش هست. البته من اعدادی که مربوط به این جدول آوردم مربوط به این کار دوممون هست که عرض کردم، گزارش پایش سنجش عدالت اجتماعی در ایران هست که سال 99 منتشر شده، بعد از کتاب که پایش اول اون بوده. خب یه گام دیگه باز مونده، اونم وزدهیه. یعنی شما وقتی که میخوای داده ها رو نرمال کردی، حالا آیا همه این سنجه ها، همه این ابعاد، همه این حوزه ها وزن اهمیت برابری با هم دارن؟ یعنی میزان شاخص ترکیبی مثل یک معماری درونی میمونه. تو میگی من این برام مهمتر از اینه. مثلا میگی ببین تو حوزه اقتصاد بازار کار برای من دو برابر حوزه مربوط به مثلا سلامت اهمیت داره. دلیلش هم اینه که بیکاری باعث میشه که بیماری فراهم بشه به تعبیر من. یعنی این حوزه ها حوزه های زیر ساختی هست. من وزن اهمیتی که برای اینا قائلم مثل بقیه نیست. شاخص های ترکیبی اول با وزن یک محاسبه میکنن برای سادگی. مثلا شاخص ترکیبی توسعه انسانی HDI که مال آمارتیا سن ابتدای دهه 90 اومد با وزن یک اصلا HDI رو اندازه‌گیری کرد. بعد به تدریج میان وزن رو به شاخصشون اضافه میکنن. همین شاخص سوشال جاستیس ایندکس گفتم تنها شاخصی است در دنیا که عدالت اجتماعی رو میسنجه. این در سال 2014 اگر اشتباه نکنم تمام 6 تا حوزه‌اش رو، یعنی بازار کار، مسکن، فقر، در واقع عدالت بین نسلی، اینها رو اومد با وزن یک محاسبه کرد. ولی تو 2017 وزن داد، گفت بازار کار وزنش برای من 3 برابر اهمیت داره از بقیه. ما این توی این کتاب با وزن یک محاسبه کردیم. توی این گزارش اومدیم کار رو ارتقا دادیم و وزدهی رو هم بهش اضافه کردیم. شما میخوای وزدهی بکنی، دو تا روش داری در علم آمار. یا باید وزدهی تئوریک بکنی، یعنی بگی نظریه مبنای من میگه بازار کار 3 برابر سلامت مهمه مثلا. یا مثلا 20% مهمتر از مثلا سلامت. یه کاره، یه کارم اینه که همون روش که مرسوم استفاده میکنن، از دیدگاه نخبگان و خبرگان استفاده کنیم. بگی خبرگان میگن که وزن اهمیت مسئله بازار کار مثلا اینقدر نسبت به این حوزه بیشتره. ما روش دوم رو انتخاب کردیم. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اینکه شما بتونی با استناد به نظریه اولویت بندی وزنی عددی کنی برای من، ممکنه بگی کیفی بکنی، بگی به لحاظ کیفی من میدونم آقا اسلام تاکید داره رو مثلا تو نظام اقتصادی اسلام بر مالکیت، نهاد مالکیت رو بیس و پایه میدونه. خب تو میتونی اینو تو بحث‌های مبانی نظری و تئوری که تامینو در بیاری، اما اینو بتونی بگی این 2 برابر، این 3 برابر، این 20%، این 40% بیشتر اهمیت داره، کجای محصر نظری میتونی در بیاری؟ خیلی سخته. من الان انکارش نمی کنم اما میگم خیلی سخته. برای این ما سراغ خبرگان رفتیم و 25 تا از نویسندگان و پژوهشگران این بار خبره خود حوزه عدالت اجتماعی رو مورد پرسش قرار دادیم. اینجا دیگه به تخصص اون آدمه کار نداریم، مثل اون اعتبار سنجی سنجها تو مرکز پژوهش‌های مجلس. چرا؟ چون یه آدمی میخواستیم که این باید در مورد کل این هیکل، کل این معماری، در مورد کلش نظر بده و کلش رو با هم مقایسه کنه. پس این آدمی باید باشه که در حوزه عدالت اجتماعی صاحب نظر باشه، دیدگاه داشته باشه. وزدهی انجام شد و ما شاخص رو وزدهی کردیم. نتایج نظرسنج در واقع وزدهی ها نشون میداد مثلا در حوزه تبادلات اقتصادی بالاترین اهمیت رو نخبگان و خبرگان ما به حوزه بازار کار داده بودن. حالا تو حوزه های دیگر هم مثال بزنم، مثلا تو حوزه تعاملات اجتماعی بالاترین اهمیت رو به بحث خانواده داده بودن، بعد به انسجام اجتماعی و روابط بین نسلی. و جالبتر این بود که تو حوزه حکمرانی بالاترین اهمیت رو به عدالت سیاسی داده بودن، بعد به بودجه و بعد به عدالت قضایی و آخر به بودجه دولت. این تصویر، تصویری که البته کیفیتش این چیزی که تو لپتاپ نشون میده با این تقریبا خیلی فاصله داره، یه تصویر، یه عکس از نتیجه نهایی این سنجش ما. ما سنجشمون برای سالهای 85 تا 97 1385 تا 1397 رو در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دادیم، وضعیت عدالت رو. البته تو این کتاب 1385 تا 95، توی این گزارش 96 و 97 هم اضافه شده در پایش دوم. شما نگاه میکنید این شماتیک کلی مقایسه تطبیقی عدالت در کشور در این دو بازه سالی هست که توی برخی از حیطه‌ها وضعیتمون بهتر شده، تو برخی از ابعاد، تو برخی ها کمتر شده. حالا من جزئیات داده ها رو تو حوزه های مختلف میگم. مثلا تو حوزه اقتصادی نمره کل ما از 4.56 به 4.72 افزایش پیدا کرده. همینجا یه نکته بگم، دو سه تا نکته بگم. یک، این ادراک و بینش ما از وضعیت عدالت اینو نمیگه. مردم اون روش کی گفته عدالت اقتصادی بهتر شده؟ چند تا پاسخ میدم. یکی اینکه حتما خب ما اندازه گیری هامون خطا داره، کسی مبرا از خطا نیست. دو، شما معمولا وقتی قضاوت میکنی از نزدیکترین بازه های زمانی خودت قضاوت میکنی. توی این داده 3 سال اخیر که ما با شوک ارزی و تورمی افسار گسیخته عجیب و غریب روبرو هستیم نیومده، چون داده هاش هنوز نیومده. یکی از مشکلات نظام آماری در ایران اینه که داده ها با یه لگ زمانی و یه تاخیر زمانی وحشتناک منتشر میشن متاسفانه. یعنی شما مثلا داده های مربوط به سال 99 تازه داره الانا میاد بیرون تو حوزه های مختلف. اینطور نیست که مثلا شما فروردین 1400 بتونی داده های 99 رو داشته باشی. نه، تو آبان و آذرشه که میتونی تازه داده ها بیاد، ما باید روش کار کنیم، پالایش کنیم، نرمال کنیم، محاسبه کنیم. دقت میکنی؟ بنابراین یه بخش از این شکاف ادراکی که برآوردهای ما هم نشون میده دیگه، شما نگاه کنید نمره ما در عدالت اقتصادی از 4.86 در سال 97 به 4.72 کاهش پیدا کرده و این کاهش خیلی زیاده. نکته دوم، از این کاهشه به نکته دومم، به نکته سومم برسم. نکته سوم اینه، این نمره تجمیع مثلا تو حوزه اقتصادی تجمیع 70 خورده ای سنجه است. با وزدهی هایی که دارن. بنابراین یک واحد کم شدن یا زیاد شدنشون خیلی معنی داره. وقتی یه شاخصی از 4.86 به 4.72 کاهش پیدا میکنه، شما میگید که خب این بین 4.86 صدم با 4.73 که فاصله ای نیست، مثلا میشه در واقع حدود 14 صدم. ولی این 14 صدم توی این شاخص خیلی، توی شاخص ترکیبی خیلی معنی داره. دقت میکنی شما همین کاهش، یعنی تازه ما ابتدای اون موج رو داشتیم تو 97 که بررسی کردیم، این کاهش شدید رو نمره میبینید. پس یه عامل هم به این اضافه کنید در اینکه این تفاوت ادراکی وجود اومد، نکته چهارم، سنجش ما از وضعیت عدالت یک وقت سنجش ادراکی است، یک وقت سنجش عینی است. شاخص ها و سنجه های ادراکی یه دنیای دیگه ای غیر از دنیای عینی دارن. اینکه چقدر جامعه ما فقیره، چقدر جامعه ما حس فقیر شدن داره، دو تا چیزه. این من حالا این دوتا به هم بی ربطن؟ مطلقا نیستن، حتما به هم ربط دارن، منتها حتما دو تا چیز هست. نکته پنجم، باز برای اینکه این اختلاف قابل بحث و تعامله، ما داریم در مورد یک اگریگیت، یک تجمیعی بودن، یک شاخص تجمعی، یک شاخص تجمیعی حرف میزنیم. من در ادامه به شما نمودارها و داده هایی خواهم گفت که خلاف این روند رو توضیح میده. الان میبینید در ادامه خواهم داشت. اما اونها به اصطلاح ما بهشون میگیم شاخص های حاشیه‌ای، شاخص های مارجین. دارن یه بخش رو، یه مسئله رو میسنجن. دقت کردی؟ پس من وقتی یه چیزی رو یه وقتی از هول میبینم، به مثابه یه کل درک میکنم، قضاوتی ازش ارائه میدم. یه وقتی میگم نه، بیا اینو من جزئیش کنم. من همیشه این مثال میذارم چون حوزه کاری خودم بازار کاره. میگم ببینید نرخ بیکاری کل در ایران چند درصده؟ الان شده دیگه 9.5 10. تو اقتصاد ایران معمولا بین 12-13% الان شده 9.5 10. چون به خاطر کرونا جمعیت فعال کم شده، میگیم 9.5 10%. اما یه سوال دیگه، نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل دانشگاهی در کردستان چقدره؟ 83%. برای کسی که بخواد از شاخص ها با همون منطق کلیش و تجمعیش استفاده، من شاخص های تجمعی ارزش دارند، این شاخص ما همین ساختیم که بگیم آقا این کلیتشه. اگرچه عرض کردم این کلیته، اگر 98 تا 99 1400 رو محاسبه کنیم، برآورده شخصی بنده اینه که نمره ما از 85 هم بیشتر اومده پایین الان. یعنی ما وضعیت بسیار عقب افتاده تری از وضعیت عدالت نسبت به 85 داریم. این برآورد منه به عنوان کسی که علاقه مندم به آمار و اطلاعات و تحلیلی که دارم، ولی محاسبه ای نکردم. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه، من دارم در مورد یه کل حرف میزنم، یه وقت میخوام جزئیش کنم، چون جزئیه قضاوت فرق میکنه. نرخ بیکاری 10%، اما نرخ بیکاری در ایران زنانه است تا مردانه. نرخ بیکاری در ایران منطقه‌ایه، پس کردستان و سیستان و بلوچستان و کرمانشاه بیکاری بالاتری دارن نسبت به مرکز کشور. نرخ بیکاری در ایران مربوط به دانشگاهی‌هاست بیشتر تا الان می‌دونید نرخ بیکاری حالا برو بس عدالت آموزشی که قبل بود آقای دکتر تراب‌زاده فرمودن، نرخ بیکاری لیسانس‌ها و فوق لیسانس‌ها الان بیشتر از دیپلم‌ها و زیر دیپلم‌هاست. این نشون میده، این ساختار بیکاری نشون میده شما وقتی بخوای یه ارزیابی درستی از وضعیت بیکاری در ایران داشته باشی، نمیتونی صرفاً با یه شاخص تجمعی بگی بیکاری 10%. یه برای ما اینو آنالیزش کن. وقتی آنالیزش میکنی شاخصهای تجمعی حرف میزنن، میگن 83%. بعد اون وقت وقتی که میان همبستگی میگیرن، مطالعه میکنن، یه مطالعه رو دیدم انجام شده بود، اومده بود شهرهایی که بالاترین در واقع شهرهایی که بالاترین آشوب‌های اجتماعی رو داشت در دی ماه 96 رو بررسی کرده بودن، دیده بودن بالاترین شهرها شهرهایی است که نرخ بیکاری جوانان دانشگاهی توش بالا بود. این شما اینو برید ببینید، شهرهایی که در دی ماه 96 با حجم بالای اعتراضات اجتماعی روبرو بود، با این متغیر و شاخص تناسب داره. اون کسی که سیاستگزار اون بالاست نمی‌فهمه. آقای روحانی اومده بود بعد از دی ماه 96 میگه مردم، من به تعبیر من، امیدوارم این مضمون ایشون به کار نبرد، من تعبیر من اومد گفت، من آقای جهانگیری هم همین گفت، من نمیدونم مردم چشونه. آقا چون دایتون بشه شما وقتی خودتون الان به دی ماه 96 ببینید ما چقدر خوشبخت بودیم. دی ماه 96 اقتصاد ایران 9.9 درصد رشد اقتصادیش بود، تورم زیر 10% بود، نرخ ارز دلار 3300 تومان بود. شما اون متغیرها رو با امروزتون مقایسه کنید، احتمالاً نمیبینید ما اون موقع کجا بودیم الان کجا هست. ولی اینا مونده بودن، پس مردم چشونه. اینا توجه نکرده بودن به این شاخص، نرخ بیکاری با متغیرهای حاشیه‌ایش. بیکاری در دنیا میگن تو اقتصاد سیاسی ما میگیم بیکاری جوانان دانشگاهی، هزینه فرصت، افرادی که بیکاری جوراقه، جوانانی که فارغ التحصیل دانشگاهی هن و بیکارن، اینا هزینه فرصت پایینی برای اعتراضات و آشوب‌های اجتماعی دارن. برای اینا موتورهای اصلی تغییر و تحولن. اینها وقتی که فقط سرگرم این متغیرهای و شاخصهای کلان باشن، خودشون ذهنشون رو درگیر نمی‌کنن به این متغیرها و شاخصهای حاشیه‌ای. پس شاخصهای اگریگیت مثل این شاخصی که ما الان اینجا ارائه میدیم مهمن، باید در بیاد. من همه اینا رو میگم برای اینکه اونورش هم بگم قابل اندازه‌گیری ان، باید اندازه‌گیری بشن، به اندازه خودشون ارزشمندند و قابل دقتن، ولی به اندازه خودشون. اگر شما توجه به شاخصهای حاشیه‌ای نکنی، شما رو به بیراهه میبره. مثل آقای روحانی و جهانگیری میشه که میبینیم تمام شاخصهای کلان اقتصادی شما تو 90 ماه 96 درست داره کار میکنه. تورم تک رقمی، رشد اقتصادی دو رقمی، دلار با ثبات، مشکل با چیه؟ چرا همه چی به هم میریزه؟ یعنی مردم چون دی ماه 96 که هنوز دلار نشده 20 تومن، هنوز تورم دو رقمی نشده. میبینی آقا یه متغیر توجه نکردی، اونم متغیر بیکاری جوانان دانشگاهی. یعنی اقتصاد ایران توی رکودی رفته، اون جذب اشتغالی که باید این تیپ آدم‌ها رو جذب کنن نبوده. من الان یه ادعای اجتماعی کردم، شما برید مطالعهش کنید. ممکنه بگید آقا این هم تصادفه، باش، ولی من میگم اینطوریه. بالاترین اعتراضات اجتماعی در شهرهایی بود در دی ماه 96 که بیکاران، نرخ بیکاری جوانان دانشگاهی بالایی داشت. خب این، پس خواستم اینو توضیح بدم. اجازه من داشتم زدش آوردم، نگاه کنید. برای اینکه بگم چون اون نمودار اول نشون بدی همه باورشون نمیشه با واقعیت. ولی خب وقتی همه، من میخوام جزئیش هم ببینید. مثلا نگاه کنید درآمد سرانه ایرانیان توی یک دهه گذشته همیشه نزولی بوده، جز بعد از برجام که ما به اونم به واسطه درآمد سرانه، چون فروش نفتمون یهو بالا رفت، رفتیم به در واقع اون گشایشی که ناشی از فروش برجام اتفاق افتاد، جز اون ما تو کل دهه 90 درآمد سرانمون نزولی بوده، تقریبا 34-35% کاهش پیدا کرد. اینم نرخ فقر ریالی سعودی بوده. سرانه در واقع الان سال 99 شده برای هر ایرانی 1,254,000 تومان. سرانه سا مربوط به یه خانواده نیست. شما اگر بخواید خانواده رو یه خانواده رو چیز کنید، باید ضرب در 3 مثلا 2 کنید. یا نرخ فقرمون میبینید سعودی بوده، این که دیگه خیلی فاجعه است. میزان کالری دریافتی در جامعه ایران تو دهه 90 که توی این 3 اخیر، این داده های 97-98 وقتی میاد، این گفتم تو نمودار ما نیست، برای همین گفتم من پیشبینیم از 3 اخیر اینه که این نمودار ما به شدت افت کرده. این داده های مربوط به 2-3 اخیر که میاد مثل این نمودار، میبینید که مثلا بیش از نیمی از جمعیت ایران کمتر از حداقل کالری استاندارد دنیا مصرف میکنن. این سوء تغذیه بعد با جرب آثار بهداشتی و درمانی خاص خودش میشه. حالا اینا میشه اون داده هایی که عرض کردم باید مورد آنالیز قرار بگیره. ضریب جینی که در مورد اهمیت و البته محدودیتش حرف زدم، رو روندش رو میبینید. ما ضریب جینیمون تقریبا به طور نسبتا مستمری در دهه 90 سعودی بوده. اینم حالا سهم دهک های مختلف. این نمودار خیلی جالبه، شاید این تصویر جامعی رو به شما منتقل کنه. ببینید این سال 90-99، ابتدای دهه 90، انتهای دهه 99. اگر بگیم این کیک اقتصاد ماست، مثلا سهم دو دهک ثروتمند از کل کیک اقتصاد ایران در سال، در واقع خدمت شما عرض بکنم که 90، چیزی هول و هوش 45% بوده حدوداً. یعنی 45% هزینه کل خانوار مورد 2 ثروتمنده. این عدد مثلا توی این کیک اقتصاد ایران توی یک پایان این دهه الان به چیزی حدود 47-48%. یعنی سهم این 2 ثروتمند از کل هزینه خانوار بیشتر شده. معناش اینه که اونها سهم بیشتری رو از در جانب مصرف، حداقل از حیث نابرابری در مصرف، حالا ثروت و اینها بماند، سهم بیشتری رو به خودشون اختصاص دادن. این حالا مثلا یه نمونه است تو حوزه سلامت، یه شاخص دیگه. من اینا تک تک آوردم تو حوزه اقتصاد بگم این سنجه ها، این یه سنجه ای ما بود تو حوزه عدالت در بخش سلامت. هر کدوم از اینها روندی داشتن، حالا بعضیشون بهتر شدن بعضیشون بدتر شدن. تو حوزه مسکن هم همینطور. من چون یک رو وقت دارم و میخوام یه سری نکات مهمترم بگم و اینا میگذرم. توی محور دوم ببینید بالاترین کاهش رو ما توی این محور که اولا نزولی بودیم کامل، یعنی عدالت در بخش تعاملات اجتماعی در ایران نزولی بوده، حتی در بعد تجمیعیش، حتی تا سال 97ش، حالا تا الانش دیگه بماند. دلیلش هم اینه که ببینید بالات ما توی مطالعهمون تو اون سه تا حوزه اصلیمون بالاترین کاهش رو تو بخش اجتماعی داشتیم. یه تحلیل اینه که بحران از اقتصاد به اجتماع ما سرایت کرده. یعنی شما وقتی که نابرابری داری، تبعیض داری، فقر داری، اینها خب اینا جرایم اجتماعی رو بالا میبره، بی‌اعتمادی اجتماعی رو توسعه میده، مشکلات خانوادگی مثل طلاق رو بیشتر میکنه، ازدواج رو سخت‌تر میکنه و کمتر میکنه و اینا خب اثر میذاره دیگه تو بازه اجتماعی. ولی به هر صورت اون چیزی که ما مطالعه کردیم یا مثلا تو حوزه عدالت بین نسلی که بالاترین کاهش رو واقعا داشتیم متاسفانه، نزول عجیب و غریب، اینکه شما توجه نمی‌کنی به مفهوم در واقع دارایی‌های بین نسلی تو شکل‌ها و شیوه‌های مختلفش دیگه، حالا اهم از تو حوزه چیزی مثل انفال و مثل نفت باشه تا دارایی‌های دیگه ملی شما، بالاترین کاهش رو شما تو حوزه تعاملات اجتماعی می‌بینید که ما نتیجه‌اش این میشه دیگه که ما تو این زمینه تازه چند تا از داده های پرت رو حذف کردیم، وگرنه نزولمون خیلی شدیدتر از اینی که الان هستم میشد. میبینید مثلا این شاخص عدالت بین نسلیه دیگه، مثل مثلا یه دره شده که داره نزول میکنه وحشتناک. تو حوزه خانواده هم شاخص های ما همین نزول رو نشون میده. البته لزوما دلایل اقتصادی نداره واقعا، ولی به هر صورت یه زنگ خطر برای جامعه ایران. شاخص های اجتماعی در ایران در دهه 90 این گزاره شاید مثلا یک تک گزاره‌ای که بشه از این پایش اجتماعی ما بگیرید این باشه. پایش شاخص‌های در واقع عدالت اجتماعی نشون میده که روند نگران کننده تری روند شاخص‌های عدالت در بخش اجتماعی نسبت به عدالت در بخش اقتصادی داره، با اینکه همه ما تماس بیشتری با حوزه اقتصاد داریم، اما واقعیت اینه که شاخص‌های اجتماعی ما خیلی نگران کننده است روندشون، هم تو حوزه خانواده، هم تو حوزه روابط اجتماعی ما، هم تو حوزه روابط ما با آیندگان که خودش رو در قالب عدالت بین نسلی نشون میده. محور سوم هم شاخص‌های عدالت در حوزه حکمرانی سیاسیه. واقعیت اینه تو این زمینه ما خیلی جای کار بیشتر داریم، چون ببینید هم با مشکل دسترسی به داده و آمار روبرو هستیم، هم با مشکل جهتگیرانه بودن شاخص‌هایی که مطرحن تو این حوزه. مثلا فرض کنید تو بحث عدالت قضایی ما واقعا خیلی تلاش کردیم، با قوه قضایی جاهای مختلف ارتباط گرفتن، کوشش کردن برای دست آوردن داده، ولی متاسفانه خیلی جاها نتونستیم اون چیزی که مد نظرمون بود و موفق بودیم رو رقم بزنیم، به دلیل اینکه مشکلات و موانع زیادی در دسترسی به داده ها تو این حوزه وجود داره. روند این سه تا حوزه کلی رو مشاهده میکنید، ولی خود ما شخصا معتقدیم مهمترین محوری که تو این شاخص ما حتما باید تکامل پیدا کنه به صورت جدی همین محور سومه، به واسطه اینکه شاخص‌ها و سنجه‌هایی که در واقع میتونیم تو این حوزه استفاده کنیم بعضن متوسل شدیم به شاخص‌هایی که واقعا در مورد اینکه انطباق داشته باشن با دیدگاه ما تردید وجود داره. مثلا فرض کنید ما به حسب حوزه عدالت سیاسی مدنی یه جایی مجبور شدیم از شاخص‌ها و سنجه‌های حاکمیت قانون استفاده کنیم که سازمان ملل متحد انجام میده، ولی به نظر ما قابل دقت شاخص های مد نظر اونا مثلا مبنای نظریه دموکراسی طراحی شده. ما تو علوم سیاسی چقدر تونستیم یه طرح مشخصی مثلا در قالب همون نظریه مردم در واقع مردم سالاری دینی رو یه ابعادی براش بشکافیم، بعد منی که میخوام شاخص سازی کنم بتونم مردم سالاری دینی رو بسنجمش. مردم سالاری دینی چجوری سنجیده میشه واقعا؟ ساده ترینش بگیم نرخ مشارکت در انتخابات، اما نرخ مشارکت در انتخابات نمیتونه خیلی سنجه کاملی باشه حداقل، حالا نمیگم ناقص. اینم مهمترین نمودار ماست، شاخص ترکیبی کل. یعنی به هر صورت وضعیت عدالت تو هر سه تا حوزه با وزنایی که کردیم نشون میده نمره کل ما در نهایت نزولی بوده. یعنی ما در دهه پیشرفت و عدالت عقب رفتیم در حوزه عدالت، نمره کل ما کاهشی بوده. این 4.62 به 4.51 کاهش پیدا کردم، لطفاً عرض کردم دوباره 11 صدم نبینیدش، این 11 صدم در مقیاس 114 تا سنجه معنی داره، یعنی کاهش معنی داره. این شما شاخص دوینگ بیزینس با یهو می‌بینی با 2 دهم کاهش، با 3 دهم کاهش رتبه شما 10 پله 15 پله تغییر میکنه. چون شما اینجا در مورد یه متغیر حرف نمیزنید، داری در مورد 114 تا متغیر که ضرب در وزنها شده صحبت میکنی، بنابراین این تغییرات محدود و جزئی خیلی معنی دارن. اینم که حالا ریز داده هاست که ازش میگذرم. من تو ضمن ارائه‌ام به محدودیت های پژوهش اشاره کردم، ولی باور کلی ما اینه که ببینید یه نقطه مشترکی تمام پژوهش های گذشته در حوزه شاخص های عدالت در ایران داره، اونم اینه که نقطه تولد این کارها نقطه مرگشون بوده. یعنی یه کاری با یه دغدغه ای انجام شده، رها شده. ما باورمون بر اینه اگه میخواد اتفاقی در حوزه شاخص سازی بیفته، باید تبدیل به یه پروسه بشه، تبدیل به یه فرایند بشه تا این شاخص ساخته بشه. HDI 1990 با HDI 2020 خیلی فرق کرده. 30 سال طول کشیده تا اون در واقع کاری که آمارتیا سن تو شاخص توسعه انسانی کرده امروز در دنیا مشتری پیدا کرده، ابعاد نظریش کاملتر و منقح‌تر شده. حالا با مبدأ خودش، این تصور که ما فکر کنیم با یه پایان نامه، با یه کتاب، با یه پروژه پژوهشی یه شاخص میسازیم برای ارزیابی عدالت و تمام، به نظر میاد یه خیال خامه. تمام پژوهش‌های گذشته در ایران هم همین اشکال رو داشتن که یه اتفاق باقی موندن. ما باورمون بر اینه که باید تو این زمینه خیلی کار کنیم. مسیری که ما خب شاید مثلا این کتاب رو تو طول 2-3 سال گذشته نمیدونم بگم به چه تعداد نفر برآورد دقیقی ندارم، ولی خیلی ده ها نفر شاید از نخبگان کشور، افراد اثرگذار ارائه دادیم، مجامع علمی. هدفمون هم همین بوده که معتقدیم باید این کار چکش بخوره، روز به روز اصلاحش کنیم، بیشتر ببینیم، بیشتر تلاش کنیم از طریق تعامل با نهادهای آماری سنجسازی کنیم. اینا کارهایی است که میتونه کمک کنه تا شما یه شاخص ترکیبی مثل یه ساختمون که میخوای بسازی، بعد دونه به دونه این آجر رو بسازی، دونه به دونه تلاش بکنی این رو کامل ترش کنی. اینم که اون در مورد چالش اطلاعاتی که گفتم مشکل داریم، و اینم کارهای آینده ای ماست دیگه. توی زمینه هم الان ما دوستان رو دعوت بکنیم اگر عضو نیستن. مثلا یکی از کارهایی که در آینده داریم انجام میدیم، الان این نتیجه اولیشه، من زود ازش میگذرم چون قابل تعامل و قابل بحثه، مقایسه تطبیقی ایران با کشورهای دیگه است که حالا ما یک پژوهشی انجام دادیم ایران رو با 4 تا از کشورهای دنیا مقایسه کردیم. شاخص حاشیه هم اهمیتش رو گفتم دیگه، من الان از اینا میگذرم. خیلی متشکرم از صبوری شما. ما توی خدمتتون عرض بکنم که گرای عدالت صفحه اینستاگرام داریم، اونجا به نام گرای عدالت نگاه کنید. کار ما اینجا اینه که تو این مسیر رصد و پایش عدالت اجتماعی رو تو اونجا داریم، تو این رسانه دنبال میکنیم، ادامه میدیم و انشالله که تو این زمینه بتونیم کاری رو انجام بدیم که مثمر ثمر باشه و به درد آینده این کشور هم بخوره. با تشکر میکنم از صبر و حوصله همه بزرگواران حاضر در جلسه. خسته هم بودن، امروز آخرین جلسه این جلسه بود و دوستانی که مجازی خدمتشون بودیم. اگر سوال یا پرسشی هست در خدمت بزرگواران هستیم، حالا چه حاضری چه مجازی در خدمتیم.